بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير اللهم صل على محمد وآله في الأولين وصل على محمد وآله في الآخرين وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى وصل على محمد وآله في المرسلين اللهم صل على محمد وأهل بيته الطاهرين لا سيما سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به محضر همه اساتید، افاضل، دانشوران و دانشپژوهان حاضر در جلسه که دعوت مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را برای حضور در این اجلاس پذیرفتند، خیر مقدم عرض می کنم و صمیمانه متشکر و سپاسگزارم. همچنین به استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضا برنجکار و استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید محمد بنی هاشمی که دعوت مدرسه رو برای حضور در این اجلاس به عنوان میهمان پذیرفتند، خیر مقدم عرض می کنم و از قبول دعوت سپاسگزارم. برای همه بلند پایگان جهان اسلام به ویژه مقام معظم رهبری از درگاه خداوند متعال صحت و عافیت و دوام توفیق را طلب میکنی. مستحضرید که از اجلاس 13 بحثی تحت عنوان علیت و فاعلیت در این جلسات مطرح شد. در اجلاس 13 موضوع بحث به طور خاص مسئله ضرورت علی و معلولی بود و در اجلاس 14 بحث علیت و اختیار انسان در دستور کار قرار گرفت و در اجلاس 15 هم بحث علیت و اراده خداوند موضوع بحث بود. به نظر رسید که در ادامه بحث علیت و فاعلیت یکی از قواعد مهم فلسفی میتواند مطرح بشود و بررسی گردد، قاعده ای که از آن تعبیر می شود به ضرورت سابق و تبیین می شود در این عبارت که الشیء ما لم یجب لم یوجد. این بحث رو در فرصتی که پیش بینی شده استاد بزرگوارمان آیت الله سیدان مد ظله العالی و همچنین استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد تقی سبحانی ارائه خواهند فرمود و خدای متعال رو شاکر و سپاسگزاریم که بهبودی برای استاد ارجمند آیت الله سیدان حاصل گردید و انشالله در این جلسه بحث رو از محضرشون استفاده خواهیم کرد. دعوت میکنم از آیت الله سیدان و جناب آقای دکتر سبحانی که برای ارائه بحث به جایگاه تشریف بیاورند. برای تعجیل در فرج آقا حضرت ولی عصر ارواح نافدا اجماعا صلواتی مرحمت کنید. استفاده میکنیم از بحثی که عنوان شده تحت عنوان بررسی و نقد قاعده فلسفی الشیء ما لم یجب لم یوجد. با آغاز بحث توسط استاد جناب آقای دکتر محمد تقی سبحانی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد
اللهم صل
و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا.
فرمودن مقدمه ای برای بحث گفته بشه که زمینه گفتگو رو فراهم کنه و ارتباط میان این بحث با بحث های سابق رو برقرار کنیم. این جلسه بنابر برنامه ریزی که شده و اعلام کردند آخرین حلقه از مباحث مربوط به علیت و فاعلیته. سخن در چند جلسه گذشته بر این مدعا بود که آیا با پذیرش قانون علیت به معنای عقلی او اختیار و اراده انسان، اراده خداوند متعال محفوظ میماند یا نه، و بنابر تقریری که فیلسوفان از قانون علیت ارائه دادند مسئله اختیار انسان و اختیار خداوند چه میشه؟ مدعا این بود که تقریر فیلسوفان از قانون علیت به گونه ایست که نه تنها جایی برای اراده خدا و اراده انسان نمیگذارد و نظام عالم رو به یک نظام جبری و ضروری تبدیل میکنه، بلکه تصویری که از علیت ارائه شده بسیاری از مبانی و مفاهیم دینی رو بلا موضوع میکنه و آثار و تبعاتی داره که از دیدگاه مکاتب الهی قابل قبول نیست. این لوازم رو انشالله در پایان این جلسه بهش اشاره خواهیم کرد. بحث علیت از دیدگاه فلاسفه یک زیرساخت و یک مبنای اصلی دارد که قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد. در این جلسه قرار است بنیاد نظریه علیت فیلسوفان که بر ضرورت میان علت و معلول مبتنی است مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. پذیرش یا عدم پذیرش این قاعده بسیار حائز اهمیته. اولا این قاعده به گمان ما مهمترین قاعده فلسفی، فلسفه اسلامی در طول تاریخ این فلسفه است. هیچ قاعده ای به اهمیت این قاعده نیست و هیچ قاعده ای به مقبولیت این قاعده در بین فیلسوفان نبوده. البته در مقابل فیلسوفان، متکلمان، محدثان، فقیهان تا دوران معاصر مخالفت داشتن. البته اشاعره از زمان فخر رازی به این سو با این قاعده فیلسوفان همراهی کردند. و برای که مدعای بحث روشن بشه، محل گفتگو در این جلسه تبیین بشه، من اشاره ای می کنم به مضمون این قاعده و جایگاه این قاعده تا از محضر حضرت آیت الله سیدان در جزئیات و تفاصیل استفاده کنیم. همونطوری که اشاره شد، قاعده از شیما لم یجب لم یوجد ناظر به نظریه فلسفی علیته. این نکته خیلی حائز اهمیته که ما بدانیم بین علیت عام که همه انسانها، همه گروه های فکری قبول دارن و علیت خاصی که فیلسوفان تعریف میکنن با قاعده اشیاء ما لم یجب تفاوت بسیاره. گاهی اوقات خلط میشه، کسانی تصور میکنن که اگر ما علیت فلسفی رو نپذیریم، قاعده اشیاء ما لم یجب رو نقد کنیم، گویا علیت رو نپذیرفتیم. اصلا چنین نیست. قاعده علیت عام یک گزاره فطری عقلی است، میگوید هر معلول ممکنی که تحقق پیدا بکنه نیازمند به علت است. به ضرور هم نیازمند به علت بحثی نیست. هیچ معلول ممکنی را نمیتوان یافت که تحقق پیدا کنه بدون علت. این محل اتفاق هم است. حالا ممکنه تقریرهای مختلفی باشه، متکلمان ما یک تقریر از این دارند، اصولیین ما یک تقریر دارند، فیزیکدانان ما یک تقریر دارند، فلاسفه ما یک بیان دیگر دارند از این قاعده. اما این قاعده در طول تاریخ مورد قبول بوده و تقریبا منکری برای او نمیتوان یافت. خب از اینو تصریح کنیم. مرحوم شهید مطهری عزیزان میدانند در کتاب توحید بیان بسیار زیبایی دارند. ایشون میفرمان حتی کسانی که در تاریخ متهم شدن به تصادف و بخت و اقبال، اینا منکر این قانون علیت نیستند. قائلین به تصادف منکر علت قائی هستند، نه علت فاعلی، بلا علت فاعلی رو همه قبول دارند. پس روشن باشد که بحث علیت عام محل اختلاف نیست. فیلسوفان یک بیان زائدی دارند که اصل حرف فلاسفه در بحث علیت، که این امروز محل کلام ماست. اونا چی میگن؟ اونا علاوه بر علیت عام که ضرورت وجود علت عند وجود المعلول است، ادعا میکنند که علت که میآید و معلول رو ایجاد میکنه، قبل از که ایجاد کنه وجود میدهد. قبل از اینکه معلول موجود شود، توسط علت، علت تامه، اول واجب می شود و بعدن موجود می شه. این محل کلام فیلسوفان و ادعای اونها در این بحث. پذیرش یا عدم پذیرش این بحث، عرض کردم نقطه این بسیار مهمی است. این که اگر علت بیاد معلول موجود می شود محل کلام نیست، باز محل اتفاقه. همیشه علت ایجاد می کنه. صحبت در این است که آیا علت ایجاب می کند، وجود می دهد یا نه. این رو تحت عنوان قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد مطرح کردند. جلسه ما به دنبال طرح و بحث این قاعده است که اثبات و نفیش عرض کردم حائز اهمیت بسیار است.
متشکرم. تقاضا میکنم از استاد آیت الله سیدان که به تقریر و تبیین این قاعده و بیان ادله و نقد اون بپردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام علی خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يفعل ما يشاء. فهرستی با مختصر تشریحی از اونچه که بناس بحث بشود و از میرسانم انشاءالله تبیین و تفصیل و مسائل مربوطه دیگر و اونچه خودم عرض بکنم و به اختصار با حالتی که هست صحبتی می شود. امیدواریم که جناب آقای دکتر تشریح بفرمایند و بحث رو جمع کنند و من هم از جناب آقای دکتر برنجکار تقاضا کردم هم از جناب آقای دکتر هاشمی تقاضا کردم که ادامه بحث با این بزرگواران باشه. پس از صحبت آقای دکتر ولی به اینجا منتهی شد که عرض شد. در ارتباط با قاعده‌ای که فرمودن از قواعد مهمه فلسفی است، قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد و اثبات این که برای هر موجود ممکنی که تحقق پیدا کند بایستی در ارتباط با علتی باشد که اون علت ایجاب کند ممکن را. قبل از ایجاد و وجود ممکن به معنای این که تصریح کردم ضرورت سابق و این شیء ممکن وقتی محقق می شود دو ضرورت برای او معنا داره و وجود دارد و هست. یکی ضرورت سابق که از ناحیه علت اوست و یکی ضرورت لاحق که پس از تحقق اوست و بنابراین مدعای این قاعده این است که هر شیء ممکن این شیء ممکن تحققش نیاز به علت داره که معلوم و این علت وقتی موجب تحقق ممکن می شود که قبل از وجود دادن به این ممکن ایجاد ممکن ایجاب کند، وجوب برای ممکن بدهد، ایجاب ممکن علت ایجاب کند و طبعا این ایجاب ممکن قبل از ایجاد که ما لم یجب لم یوجد، اول این ممکن وجوب پیدا می کند بعد وجود پیدا می کنه و لذاست که گفته میشه این وجوب ضرورت سابق است. قبل از وجود پیش از وجود ضرورت پیدا می کند وجوب، کما این که بعد از وجود نیز ضرورت دارد وجوب، ولی اون وجوب اول وجوب سابق پیش از وجودش و وجوب دوم وجوب لاحق، این مدعای این قاعده است: الشیء ما لم یجب لم یوجد. در ارتباط با این مدعا که باز اگر نواقصی در عرضم بود به خاطر وضعیتی که دارم انشاءالله دعا تطبیق میکنن، این اصل قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، ضرورت سابق. و اما استدلالی که برای این قاعده شده، باز با همون اختصاری که عرض میکنم و انشاءالله نقصی داشتد به میفرمایان، اینه که در ارتباط با شیء ممکن، بدیهیست که شیء ممکن در حد استواست، یعنی من حیث ذات شیء ممکن نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم دارد. این شیء ممکن که در حد استواست بخواهد تحقق پیدا کند، ولی است که علت بخواهد. این علت کی می شود که ممکن را موجود کند؟ وقتی که این ممکن به ایجاب برسد از ناحیه علت و علت او را ایجاب کند. در مقابل این قول که گفته بشود اولویت برای تحقق این موجود کفایت میکنه، که اگر علت ایجابم نکرد، اولویت تنها برای تحقق موجود کافی است، گفته میشه خیر باید ایجاب کنه. چرا؟ چون اگر علت ممکن را ایجاب نکند، اگر ایجاب نکند معنیش اینه که این ممکن هنوز در حد استواست، چون ایجاب که نشده و در حد استوا بوده. چون ایجاب از ناحیه علت نشده است، نتیجتا هنوز در حال استواست و انها امکان عدم مسدود نشده. و چون این چنین است که انها امکان عدم مسدود نشده، این سؤال هنوز باقی است: چرا این ممکن موجود شود؟ چرا موجود شده؟ اگه فرض کردیم که موجود شده، علتش هم ایجاب نکرده. وقتی علت ایجاب نکرده، یعنی ممکن هنوز در حال استواست. حالا که ممکن هنوز در حال استواست، اگر علت ایجاب نکرد، جای این سوال هست چرا این ممکن تحقق پیدا کرد؟ اینکه هنوز چیزی ایجابش نکرده و انها عدم برش مسدود نشده، ذات خودش که در حال استوا بوده، علتی هم که فرض شده در ارتباط با این ممکن، این علت هم ایجاب نکرده. بنابراین هنوز جا داره که سوال بشه چرا تحقق پیدا کرده. میگویید یک علتی داره، سوال میشه اون علت آیا در حد ایجاب است یا خیر اولویت دارد برای ایجاد موجود. اگر کسی گفت علت در حال ایجاب و در حد ایجاب است، ایجاب کرده که ثبت المطلوب. اگر چنون چه خیر علت ایجاب نکرده، هنوز ممکن برای تحققش جای سؤال لمه تحققه، این که علت ایجاب کنندهی نداشته. بنابراین چون این چنین است بایستی گفته شود که علت ایجاب کرده است معلول را. باید گفته بشه که اشی ما لم یجب لم یوجد، این شی تا به حد وجوب نرسد از ناحیه علت تحقق پیدا نمی کنه. و این وجوب کذایی گفته میشه وجوب سابق است. البته گفته میشه بعد وجوب سابق که هست، وجوب سابق بودنش رتبتن سابق است. این وجوب برای این وجود سبق رتبی دارد در ارتباط با وجود این موجود ممکن. تا اینجا مسئله علت این قاعده، تقریر استدلال این قاعده بود که به عرضتون رسید. اون وقت اجمالا در مقام جواب گفته میشه که در این که این شیء ممکن از حد استواء بخواد بیرون بیاد علت بخواد که حرفی نیست، ولی این علتی که برای این شیء ممکن هست باید ایجاب کند اون شیء ممکن را، ثم یوجد این ممکن باید ایجاب کند. چرا؟ این ممکن نیاز دارد به علت و علت هم میخواد، ولی علتی که میخواهد بدیهی عقل است که یه چیزی باید باشه که این محقق بشه، ولی این شیئی که باید باشه تا این محقق بشه دو تا تصویر داره. یک این که علت به گونه‌ای باشد که ایجاب کند بله معلول رو تا تحقق پیدا کنه، این یک فرض. فرض دیگر این که خیر این علت علتی باشه که سلطه دارد بر فعل و ترک، توانایی دارد بر فعل و ترک، سلطه او بر فعل ترک به گونه ایست که هرچه را اراده کند تحقق پیدا کند، هرچه را اراده نکند تحقق پیدا نکند. اگر چنین فاعلی محال عقلی نبود که نیست، بلکه چنین فاعلی اکمل انها فوائل است که فاعل دارای سلطه باشد، سلطه بر فعل، سلطه بر ترک. وقتی دارای چنین سلطه ایست اونگاه در ارتباط با فعل چیزی اراده کند، در ارتباط با فعل چیزی اراده نکند. اونگاه که اراده بکند در فعل شیعی، این اراده اش نشأت گرفته از همون سلطه بر فعل و ترک، بنابراین ارادهش ایجاب نمی کنه، بلکه به اختیارش که منشأش مختار بودن و اصل سلطه بر فعل و ترک است، این فاعل ایجاد کرده، اراده وجودش ایرا کرده، منشأش هم اینه که اساساً سلطه داره، بعد با اون سلطهش اراده کرده است، این ارادهش هم به وجوب نرسیده. اینجور نیست که ارادهش به وجوب رسیده باشه. اگر این علت علت طبیعی باشه برای تحقق شیئی، درست است که اونگاه هست که این علت طبیعی باید به وجوب برسد و انها عدم منتفی شود تا تحقق پیدا کند معلول. مثل این که مثلا حرارتی که بخواد فضایی را محیطی را به 30 درجه از حرارت گرم کند. بایست این منشأ 30 درجه حرارت که 30 درجه حرارت معلول علتی که حارست و منشأ حرارت است، علت برای این 30 درجه، باید در ارتباط با این 30 درجه به وجود برسد، یعنی علت طبیعی به گونه ای باشد که بایستی 30 درجه تحقق پیدا کنه. اون وقت که همه انها عدم 30 درجه مسدود شده و علت هم ایجاب کرده، علت هم طبیعی است، درست است که علت به ایجاب رسیده. در این حال این نکته ظریف دقت بشه، معلولی که 30 درجه از حرارت است، این معلول تحقق پیدا کرده ولی وجوب قبل از وجود پیدا نکرده. بازم اگر بگوییم وجوب پیدا کرده، به اعتبار علتش هست که علتش به وجوب رسیده، یعنی وصف به حال متعلق است. وصف به حال متعلق است، اینکه خودش به وجود رسیده باشه قبل از وجود. خیر، من وجود وجوب پیدا کرده، قبل از وجود وجوب پیدا نکرده. علتش که علت طبیعی است و به ایجاب رسیده است، اوست که وجوب پیدا کرده. و اما اگر علت ارادی شد، همینطور که عرض کردیم فاعل بالاراده شد، اون وقت است که شی تحقق پیدا میکنه به اراده فاعلی که سلطه بر فعل رو ترک داره و مشکلی هم در کار نیست، چه این که فاعل این چنینه و این فاعل که سلطه داره و مختاره، در وقتی هم که اراده میکنه ارادهش بر اساس اختیارش هست، باز ایجابی در کار نیست. خلف است اگر بگوییم که ایجاب برای فاعل مختار تحقق پیدا میکنه. فاعل مختار فاعل مختار است، مسئله ایجاب در ارتباط با او خلف فرض اختیار است. این دو سه جمله که عرض کردم به تقسیمی که گفتم در بیان مرحوم شهید صدرم آمده، یعنی مرحوم سید صدر این حرف رو میزنم، همین که گفتیم خب از سابق توجه بهش بود. عبارت ایشان هم به نظر من عبارت لطیف بلکه ارتفع از خیلی عبارات هست، که چی؟ که این ممکن بدیهیست در تحققش نیازمند است به یک علتی اثرگذاری. حالا این تأثیرگذار دو تا فرض کفایت میکنه. عقل میگوید همونی که میگوید یه معلول علت میخواد، میگوید بخواد تحقق پیدا بکنه، یکی از دو چیز کفایته. یک این که علت تامه اصطلاحی که به ایجاب برسد، خودش در فعلش وجود پیدا بکند، او سبب بشود معلول محقق بشه. دیگر این که فاعل دارای سلطه مختار به معنای حقیقی، چون سلطه دارد بر فعل و ترک، اراده یک طرف رو میکنه، اراده میکنه، بس مسئله نداره. و اون وقت در ارتباط با این بحث اگر مراجعاتی بشه، که حالا من حالا به وضعی اینجوری سوی الله عبارات اگر بناش رو دوتونستم بخونم، مرحوم آیت الله عظمه خویی در محاضراتشون که تقریر آیت الله عظمه فیاض هست، به بهترین صورتی این بحث رو بحث کردن و قاعده از شی مالم یا جبلم روید تصریح کردن که این قاعده است که صحیح نیست، و استدلال آوردن، بیان کردن، تشریح کردن. مرحوم شهید صدرم در تقریراتی که از ایشان آمده عیناً اون چه عبارتی رو که عرض کردن بیان کردن، و به نتیجه این قاعده تقریرش به عرضون رسید. ایرادی هم که عرض کردم بعد از دستید انشاءالله وقت در مسیر بحث توالی فاسدی که دارد و بعد منافاتی که دارد با آیات شریفه قرآن در حقیقت در ارتباط با اون توالی فاسدها و روایاتی که در این مورد هست انشاءالله این روند بحثی است که انجام بشه. من به این مقداری صحبت کردم از خواهی مبنه رو بود وقت منم گذاشت
تشکر میکنم. اون که استاد فرمودند همونطور که عنایت کردید قاعده رو تقریر کردند. یکی از دلایل رو در استدلال بر این قاعده بیان فرمودند و اون دلیل رو هم نقد کردند. و جناب آقای دکتر سبحانی تقاضا میکنم در همین بخش یعنی تقریر و تبیین و نقد ادله اگر تکمیلی دارند بیان بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تشکر میکنیم از آیت الله سیدان که بحث رو به اختصار و با بلاغت کافی مطرح کردن. من سعی میکنم بعضی از زوایای این قاعده که مورد توجه محققان قرار گرفته و برای تحقیقات بیشتر میشه به این موضوعات پرداخت رو تذکر بدم، چون بخشی از عزیزانمون بعدن به جلسه ملحق شدن. من خیلی کوتاه عرائض قبلم رو تکرار کنم و اون تأکید بر قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد است. گفتیم این قاعده قاعده فلسفی است، بنیاد بسیاری از گزاره‌ها و قواعد فلسفی است. پذیرش این قاعده تبعات و آثاری دارد که چنانچه خواهیم گفت با اصول اساسی ادیان الهی ناسازگار است، از جمله مستلزم جبر در انسان و در خداوند متعاله. این را میگوییم برای اینکه اگر در استدلالها در پاسخها نیازمند به دقت باشد، عزیزانی نگن بحث لفظیست. حالا چه سود دارد این گفتگوها؟ اعلام میکنیم که این بحث بسیار سودمند است و در بسیاری از بحث‌های کلامی و اعتقادی پذیرش یا نپذیرفتن این قاعده تأثیرگذار است و اساس بحث رو دگرگون می‌کنه. فرمودند که قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد یک ادعا دارد که این ادعا مورد قبول متکلمان، فقها و محدثان ما نیست و دینداران معتقد مکتب حداقل اون کسانی که به لوازمش توجه دارند نمیتونن بپذیرند. اون مدعا این است که علت قبل از اینکه ایجاد کند ایجاب میکنه، معلول قبل از اینکه موجود شود واجب میشود و موجود میشه. معنای اینکه واجب میشود یعنی دیگه ناچار است، هیچ راه دیگری برای تحقق فرض دیگری وجود ندارد. پس این میخواد فاعل مختار باشد یا غیر مختار، تحت این قاعده است. وقتی به فرد گفته میشه چرا این کارو میکنی، وقتی پرسیده میشه چرا الان لیوان اینجاست، قاعده اشیاء ما لم یجب میگوید چون علتش ایجاب میکرد، ضرورت داشت که در این نقطه باشد یا این حرکت رو انجام بده. یه اشاره کوتاهی هم به تاریخچه قاعده بکنیم. این قاعده از آغاز در آثار فلوتین، یکی از فیلسوفان اسکندرانی قبل از اسلام، ظهور پیدا کرده. فارابی اولین کسی است که از فلوتین گرفته به ابن سینا آمده و تا دوران معاصر در کتاب‌های فلسفی این قاعده مطرحه. پس قاعده است که به نوعی در بین فیلسوفان مقبول عام است، در بین متکلمان مخالفت جدی و عام در مقابل اون وجود داره. ادله‌ای که برای این قاعده اقامه کردن چیست؟ یک دلیل که دلیل نیست، عدم الدلیل، ادعای بداهت و فطرت. از قدیم هم گفتن آقا این قاعده انقدر روشنه که نیازمند به استدلال نداره. کسی اگر درست تصورش بکنه، به خودش مراجعه کنه، تصدیق میکنه که واقعا علت تا وجوب برای معلول نیارد موجود نمیشه. اول این رو بس بکنیم خیلی به سرعت و بعد برسیم به ادله عقلی. معلوم باشد که این بحث اصلا بدیهی نیست
و استشهادهایی که برای بداهت این شده جایی نداره. در بین معاصران در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم این ادعا مطرح شده که قاعده اشی یک قاعده بدیهی فطری است. مثالم زدند، فرمودن شما یه روز توی منزل دارید حرکت میکنید، بیان من اینه محتوا، دارید حرکت میکنید، همین اتاق منزلتون که همیشه فشار میدادید در باز میشد، فشار میدید میبینید در باز نمیشه. این مثال برای بدیهی و فطری بودن این قاعده است. فشار میدیم میبینید در باز نمیشه، یه میگردیم چرا، چی شده، چه مانعی وجود داره که در باز نمیشه. میفهمن همین که شما دنبال یک علتی هستید که چرا این در باز نمیشه، دلیل است، دلیل فطری است بر وجود این قاعده. چرا؟ یعنی شما در ذهنتون توجه دارید که علت باز شدن در هر علتی است، یکی فشار دست منه، یکی وجود حواس و امثال اینها، هر چه علت است، این علت واجب میکند باز شدن در رو. دست من فشار میده، مانعی نیست، شرایط هست، درم باز میشه. اگر شما در ذهن خودتون قائل به این قاعده نبودید، نباید دنبال علت میگشتید. فشار میدید باز نمیشد، میگفتید خب دفعه قبل دلش میخواست باز میشد، حالا دلش نمیخواد باز نمیشه. همین که شما دنبال علت میگردید، میبینید حتما چیزی پشتشه، در مشکلی پیدا کرده، این نشان میدهد که شما قائلید که علت باز شدن در باید واجب کند باز شدن را. حالا که باز نمیشه، معلوم است که یکی از اون اجزای علت وجود نداره. ولی اگر رابطه وجوب نبود، میگفتید نه آقا تمام شرایطم آماده است، اما وجوب که لازم نیست، یه بار باز میشه یه بار باز نمیشه. مثال دیگه زدن، گفتن یه روز شما سوار ماشین میشید، سویچ ماشین رو میزنید، میبینید ماشین روشن نمیشه، میگردیم ما چیه، از مشکل از موتور، چه اشکال داره، برقشه، چرا؟ برای که قائل به قاعده اشی مالم یجب هستیم، معتقدیم که تمام اسباب روشن شدن ماشین، روشن شدن ماشین رو ایجاب میکنه، بعدم روشن میشه. ولی اگر ایجاب نمیکرد، خب امروز صبح میزدیم همه علت هم هست روشن میشه، فردا همه علت هست، منم کلیدو میزنم اما روشن نمیشه، دل بخواهیه. این مثال زدن، گفتن این دلالت میکنه برای اینکه قاعده فطری است. من در این مثال و این مثالها بحثی ندارم، خود این مثالها محل مناقشه است که آیا اینها واقعا تابع قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد، یعنی ما تو ذهنمون ایجاب علت هست که دنبال مانع میگردیم برای درواز نشدن. فرض میگیرم که این مثال درست و این مورد هم از باب ایجابه، زمانی میتواند فطرت و بداهت دلیل باشد که این همین مثال در تمام نمونه های مربوط به علت و معلول وجود داشته باشد. اگر کسی بگه همه انسان ها در مثال های علت و معلول برخورد می کنند، همین حالت براشون پیدا میشه، دنبالش می گردن که علت موجبه رو پیدا کنن، اگه علت موجبه رو پیدا نکردن باز متحیر میمانن، میگن حتما علتی داشته، فرمایش درست میپذیریم. اما آیا واقعا همینطوره؟ ما حالا اونش مثال میزنیم، میگیم اگر یک کسی آمدن شما تشنه هستید، یه ظرفی رو دو تا لیوان آب آوردن جلو شما میگذارن، این دو تا لیوان آب هم هیچ فرقی نمیکنه، شما هم تشنه اید، دست میکنید یکی از دو لیوان رو برمیدارید میخورید، طرف دست شما شما رو میگیره، می چرا اینو برداشتی اون رو بر نداشتی؟ اگر قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد درست باشد و فطری باشه، منی که این لیوان رو برداشتم و نه اون لیوان رو، باید بگم این راست میگه، حتما علت ایجاب میکرده برداشتن این لیوان رو، بگردم ببینم آه چرا لیوان سمت چپ بر نداشتم لیوان سمت چپ برداشتم. تا از من میپرسن میگه آه هیچ فرقی نمیکنه، دلم خواست سمت راست رو برداشتم، میگم میتوانستی سمت چپی رو هم برداری؟ میگم بله، همون طوری که سمت راستی رو برداشتم میتونستم میگم سمت چپی رو بردارم. پس قاعده اشی ما لم یجب صادق نیست. ده ها مثال میشه زد برای مواردی که ما کاری را انجام میدهیم بدون این که اصلا توجه به قاعده اشعه بکنیم، بلکه منکریم. من یه مثال در بعضی از این مباحثای درسای خودمون میزنم، میگم شما یه پولی توی جیبتون، اتفاقا اون شب هم خیلی احتیاج به این پول دارید، 50,000 تومان توی جیب شماست، توی راه برخورد میکنید به یه فقیری مستحقی، مستحق شما مطالبه میکنید، فهمید واقعا مستحقه، 50,000 تومان برمیدارید میدید به این فرد. یکی از شما درسته که شما محتاج بودی، خودت 50,000 تومان میخواستی، چرا دادی؟ میگه خب دیدم اون فقیر است، نمیتونه، من میتونم چاد به دست بیارم، دیدم خب بهتره بدم. بگی نه، کافی نیست، حتما اسباب دادن این 50,000 تومان برای شما ایجاب شده، علل با همدیگه جمع شده، شما مجبور بودید، نمیتوانستید 50,000 تومان ندید، بیرو بردارید برید منزل. ای حرفو بزنم، یه حرفو چیه؟ همون زمانی که داشتم 50,000 تومان میدادم، میتوانستم این رو ندم، پولو بردارم برم توی خانه، هیچ چیزی من رو برای دادن این مال مجبور نکرد. همین که ما نمونه های فراوانی داریم که زیر بار ایجاب و وجوب معلول نمیریم و میگیم ما با اختیار اراده خودمون این کار میکنیم، نشون میده این قاعده بدیهی نیست، بلکه خلاف بداهته. و میدانیم هر قاعده عقلی یک دونه استثناء کلشو به هم میریزه، یه دونه مثال کافیست، چون قاعده عقلی استثناء نداره، یک مثال خلاف کافیست که کل قاعده را از قاعده بیاندازه. پس این قاعده به صورت کلی که هر چیز معلول ممکنی باید واجب شود تا موجود بشه، این صادق نیست. من پول رو میدهم بدونی که بر من ایجابی وجود داشته باشه، اختیار دارم بدم یا ندم. پس این که فرمودند این قاعده بدیهیست، این کنار میره. خب میپرسیم دلیل چیست؟ فیلسوفان در طول تاریخ تلاش کردند برای این قاعده دلیل بیارن و انواع دلیل آوردن، 7 یا 8 دلیل برای اثبات این قاعده آوردن. خود این که دنبال دلیل رفتن و انواع دلیل را آوردن، این عدل دلیل است برای اینکه این قاعده فطری و بدیهی نیست. معلوم است که این قاعده غموزی دارد، مشکلی دارد. هر فیلسوفی آمده یه دلیل جدید آورده. در مجموع ادله‌ای که قابل اعتناست و در مصادر اصلی ذکر میشه 4 دلیل عمده است. این 4 دلیل هم به یک معنا به یک دلیل برمیگرده، اما 4 بیان داره. یک دلیل از شیخ اشراق است، یک دلیل از ابن سیناست، یک دلیل از دوباره ابن سینا در بعضی از آثار دیگرشه، یک بیانی خواجه دارن در شرح اشارات، مجموعاً یک بیان مال مرحوم سبزواری در تعلیقه ارشاد که منظومه، مجموعاً 4 دلیل برای اثبات این مدعا آوردن. عرض ما این است که چنین ادله‌ای کفایت نمی‌کنه. این رو بزرگان ما حسایت را فرمودن، از بزرگان متکلمان ما، اصولیین ما مفصلی رو بحث کردن، مرحوم نائینی رو بحث کردن، شاگردان ایشون این بحث رو کردن که مرحوم آقای خویی در خود مشهد، مرحوم حسایت الله میرزا مهدی اصفهانی که شاگرد مبرز مرحوم میرزا نائینی بوده، ایشون مفصل در نقد این قاعده، از قدمای ما شیخ مفید سید مرتضی، شیخ طوسی، همه این قاعده رو نفی کردند و هر کی هم آمده از متکلمان این ادله رو مخدوش کرده. اما چون امروز شایع شده، بد نیست این ادله مرور بشه و نقدهاش بررسی بشه. تمام این 4 دلیل رو اگه من بخوام خیلی مدرسه‌ای و معلمی گفتگو بکنیم، اینجوری خلاصه میکنم، من اینجوری بیان کردم، اساتید ببینن و اشکالش رو بگن. ما میگیم این ادله این قاعده کلن 4 مقدمه داره. در 3 مقدمه با فیلسوفان همراهیم، نه ما همراهیم، همه متکلمان و عقلای عالم همراهند. اختلاف اون تو مقدمه 4. اگه مقدمه 4 که اصل این قاعده است مبرهن شد، مورد قبول و الا نه. مقدمات چیست؟ 1، گفته می شود که ممکن آیت الله سیدان فرمودند، 1 این است که ممکن در حالت استواست. این روشن، هر ممکن معلولی فی حد ذاته نسبت به وجود و عدم مساوی است. 2، هر چیزی که در حالت استواست برای خروجش از حالت استوا به سمت وجود یا عدم مرجح میخواد. ممکن از اون جهت که ممکنه خودش نمیتونه موجود کنه، میگن امکان ذاتی برای تحقق کافی نیست، یک مرجح میخواد. این دو. سه، پیلم قبول داریم روشن عقلیست. نکته سوم که باز مورد قبوله این است که این مرجح در واقع این که مرجحی که میخواد از حالت اشتباه خارج کنه باید امر خارجی باشد، در اون ذاتی نمیتونه باشه، یه امر بیرونی باید بیاد این معلول رو از حالت اشتباه به سمت وجود ببره. خب بگیم اینم قبول داره. میماند مقدمه چهارم. این مقدمه چهارم جنگ هزار ساله داره. مقدمه چهارم چیه؟ این است که مرجح خارجی که داره میاد از حالت اشتباه خارج میکند، تا این معلول ممکن رو واجب نکند نمیتواند موجود کنه. اصلا راه موجود شدن معلول ممکن وجوب معلول ممکنه. هیچ راهی جز این نداره. هیچ راهی جز این نداره قاعده میگه، فیلسوفان میگه. خب سوال میکنیم دلیلتون چیست؟ چهار تا دلیل اقامه شده، به اختصار بیان قاعده و نقدش. دلیل اول فرمودن، چون من دارم به یه معنا تقدیر میکنم فرمایشات و درس از آیت الله رو، دلیل اولی که فرمودن اینه که این بیان باز شیخ اشراق هست. استدلال ایشون این است که اگر علت تمام احتمالات عدم رو بر روی معلول نبنده نمیتونه امر رو موجود کنه. شما فرمودید معلول ممکنه. ممکن یعنی چی؟ یعنی حالت استباه داره، منتظره. چه زمان این حالت انتظارش برطرف میشه، موجود میشه، پا در وجود میگذاره؟ زمانی که هر احتمال عدمی برای این ممکن وجود داره مسدود بشه. پس علت چی کار باید بکنه؟ باید بیاد احتمال عدم اول ببره، احتمال عدم دوم ببره. تمام احتمالهای عدم که برداشته شد یعنی شیء واجب شده است و تا واجب نشه موجود نمیشه. پس تا احتمال عدم هست شیء موجود نمیشه. وقتی احتمالها همه برداشته شد یعنی هم واجب شده. شما میتونید فرض بکنید جای احتمال عدم دارد در این حال موجود میشه؟ بگیم نه. خب پاسخ این به نظر میشه روشن. سوالمون این است که آیا این احتمال های عدم، خوب اراده فرمایید، قبل از وجود و تحقق معلول باید از بین بره یا با تحقق معلول احتمال های عدم از بین میره؟ آیا اصلا معقول است که بگیم ماهیتی که هنوز موجود نیست و در حالت استباه هست احتمال عدمش از بین رفت؟ بگیم احتمال عدمش چجوری از بین میره؟ احتمال عدم یک شی زمانی از بین میره که وجود باشه. با وجود است که میتوان طرد عدم کرد. تا وجود تحقق پیدا نکند تمام احتمالهای عدم وجود داره. یه عقلیست. به تعبیر بخوایم فلسفی صحبت بکنیم، هیچ وقت طرد سابق وجود لاحق ایجاد نمیکنه. همیشه وجود لاحق است که طرد عدم میکنه. شما میگید یه عدم سابقی داریم. خب ما در عدم سابق یه بحثی نداریم، هنوز معلول موجود نیست، هیچ احتمال وجودش هم نیست. میفرمایید علت میاد این احتمالای عدم رو برمیداره، احتمال عدم برمیداره، هنوز شی موجود نشده. فرض داره که هنوز احتمال عدم وجود دارد، احتمال عدم از بین، همه احتمالهای عدم از بین رفته، هنوز شی موجود نشده. اصلا فرض داره زمانی ما میتوانیم بگیم احتمال عدم از ماهیت از بین رفته است که امر معدوم موجود شود. و این درست نقطه اختلاف میان متکلمان و فیلسوفانه که آیا اشی ما لم یجب لم یوجد که فلاسفه میگن، یا اشی ما لم یوجد لم یجب، شی تا وجود پیدا نکنه انها عدمش از بین نمیره. باید شی تحقق پیدا کنه تا شما بگید اعدامش از بین میره. مگه عدم اصالت داره؟ وجود اصیل به قول خود فیلسوفان. اگر وجود اصیل است تا وجود به وجود نیاد و تحقق پیدا نکنه، طرد عدم از کجا میکنه؟ عدمی که قبل، عدم قبل که هنوز هست، تا این موجود نشه عدمی از بین نرفته. این بیان به نظر میسه ضعیفترین بیانی است که در اثبات قاعده اشعه گفته شده. حکمت اشراق هم وقتی اینو مطرح کرده دیگران تکرار ظاهرا نکردن، در بیان بعضی از معاصران به نوعی این اعاده شده. ظاهرا فیلسوفان بعدی تلاش کردن به گونه دیگر این رو تقریر کنند. استدلال دوم، استدلال کردند که خب در این فرضی که ما میگیم علت آمده، مرجع خارجی آمده، معلول رو میخواد موجود کنه. خب سوال این است که مرجع خارجی وقتی میاد برای علت تامه میخواد احتمال علت تامه رو از بین ببره، آیا با آمدن علت معلول ممکن در همون حالت سابق خودش باقی میمونه یا تغییر میکنه؟ معلول ممکنی بود، هنوز علت نیامده بود، میگیم چیه؟ میگید آقای ممکنه. بسیار. حالا علت آمد، مثلا بفرمایید علت تامه آمد، یا علت تامه میاد امکانی رو از بین میبره، وجوب میاره، قاعده اثبات میشه، تمام. اما شمایی که مخالف قاعده، فیلسوف داره میگه، شمایی که مخالف قاعده هستید میگید علت آمد، هنوز معلول ممکن در حالت امکان خودش باقی است، از حالت امکان خارج نشد. سوال میکنیم پس این علت چه کاره بود؟ اگر قبل از آمدن علت معلول در حالت امکانی است، بعد از آمدن علت هم هنوز معلول در حالت امکانی است، و چه تفاوتی هست؟ پس وجود معلول با عدم معلول هیچ فرقی نکرد. اگر قرار باشد، این سنگینی استدلال این است که اگر قرار باشد علت کاری بکند، تنها کاری که باید انجام بده این است که این امکان ماهیت رو برداره تبدیل به وجود کنه. اگه تبدیل به وجود نکنه هیچ کاری نکرده. حالت بودن علت و نبودن علت در اصل است. این اصل برهان. خب در پاسخ چی میگیم؟ یه پاسخ نقضی داریم، یه پاسخ حلی داریم. پاسخ نقضیمون این است که شما در باب علت ناقصه چی میفرمایید؟ میگیم یه بار دیگه همین استدلال در باب علت ناقصه بگید. حکمای ما میگن علت ناقصه وقتی میاد ایجاب نمی کند معلول را، ولی به هر حال علت آمده، بخشی از علت آمده، هنوز منتظر جز اخیر علت تام است. نقض ما این است با آمدن علت ناقصه ماهیت معلول از حالت امکانی خارج می شود یا نمی شود؟ این استدلال شما رو به شما برمی‌گردد. اگر بگویید با آمدن علت ناقصه ایجاب ایجاد میکنه، که شما قائل نیست علت ناقصه ایجاب ایجاد نمیکنه، شیر موجود نمیکنه، تو هنوز علت تامه نیامده. حالا که ایجاب ایجاد نکرد، بفرمایید پس علت ناقصه آمدن و نیامدنش هیچ فرقی نمیکنه. علت ناقصه هیچ تأثیری در تحقق معلول ندارد، ولو به نحو استعداد، ولو به نحو تمهید. وانا که هیچ فیلسوفی این رو قبول نداره که علت ناقصه هیچ تأثیری نداره. جواب فیلسوف چیه؟ میگه بله، علت ناقصه آمده، ماهیت معلول رو هم به حالت ایجاب نرسونده، هنوز حالت امکانی است، ولی به هر حال یه تغییر در بیرون اتفاق افتاده، به هر حال علت ناقصه آمده. لازم نیست علت ناقصه فقط ایجاب کنه، همین مقدار که تغییری در شرایط ایجاد معلول درست میکنه کافی است. این بیان فلسفی است دیگه. بگیم این فرمایش در باب علت ناقصه بفرمایید، علت تامه بفرمایید. بفرمایید در علت تامه، علت تامه که میاد ایجاب نمیکنه، معلول رو واجب نمیکنه، اما برای معلول شرایط ایجاد میکنه، یه اتفاقی میفته. حالا اون اتفاقش چیست؟ همین چیزی که میگیم وجوده، ایجاد. پس ببینید اصل استدلال یه مقدمه داری، مقدمه باطل. اون مقدمه چیه؟ این که علت تامه وقتی میاد بر سر معلول ممکن، تنها کاری که میتونه بکنه
این است که اون رو واجب کنه. بگیم از کجا؟ یه اول کلامی، یه اصل مدعای قاعده است. اگر ما این قاعده رو قبول نداشته باشیم، میگیم نه آقا علت تامه آمد، ممکن هم در حالت امکانش هست، اما یه اتفاق دیگری افتاده. او اتفاق چیست؟ این که معلول ممکن داره ایجاد میشه، موجود میشه، لازم نیست قبلش وجود پیدا کنه. این جواب نقضی. جواب حلیش چیه؟ این است که وقتی علت میاد بر روی معلول ممکن، دهها عامل تأثیر میتونه داشته باشه. چه کسی منحصر کرده که حتما علت تامه باید معلول رو واجب کنه؟ چون حصر بین امکان و وجوبه، این حصر مشکل حل نمی کنه. میگیم شی در حالت امکان هست، علت تامه هم میاد، علت تامه کاری که میکنه این ماهیت ممکنه به سمت وجود میبره، ایجادش میکنه. اثبات این که اینجا وجود باید اتفاق بیفته اول کلامه و این استدلال رو تمام نمیکنه. به تعبیر بعضی از اساتید فلسفه که خوب است یاد کنیم و ارجاع بدیم این رو، از اساتید معاصر فلسفه جناب استاد عصای فیاضی که مقاله‌ای در نقد همین قاعده نوشتن، حالا عرض میکنم ایشون یه قدم از ما جلوتر رفتن، عرض میکنم ایشون نقد کردن تمام این ادله رو. بعضی از بیانایی که من عرض میکنم ایشون گفتن، خب سابقین هم گفتن، ایشون در اینجا که میرسن یه مثال میزنن، مثال قشنگه. میفرمان آقایون معتقدن، آقایون حکما گویا در این استدلال معتقدن که نفی اخص نفی عام میکنه. حالا که نفی اخص نفی عام نمیکنه. مثال ایشون این است، یه کسی بگه آقا زنان شجاع هستن یا شجاع نیستن؟ بگه نه آقا زنان شجاع نیستن. چرا؟ چون اگه شجاع شدن میشن مثل مردان. اگر زنان شجاع بودن مثل مردان بودن. گویا ایشون مرد بودن رو منحصر کرده است در شجاع بودن. در ما نحن فی هم همینه. مثال خیلی قشنگیه، مثال عرفیه ولی خیلی قشنگه. گویا اگر قرار است ماهیت موجود بشود، تنها کاری که علت میتونه بر سرش بیاره فقط وجوبه، منحصر است که فقط واجب کنه. ما میگیم چرا؟ علت میتواند ده ها تأثیر بر روی معلول بگذاره، یکیش وجوبه. شما باید اثبات کنید که این وجوب حاصل میشه تا موجود میشه. اثبات نکردید، این دلیلم این مدعاست. اینم دلیل دوم. به اختصار عرض کنم دلیل سوم که دلیلی است که ابن سینا اقامه میکنه، به اینجا که میرسه همین مقدمه چهارم، مقدمه چهارم رو که میرسه میخواد استدلال بکنه، ایشون میگه تسلسل لازم میاد. اگر قاعده اشی ما لم یجب رو نپذیرید، در رابطه میان علت و معلول تسلسل پیش میاد. چطور؟ بگید علت آمده، علت تامه، معلول ممکن رو بنابر فرض شما، فیلسوف میگه، از حالت استوا خارج نکرده، یا اگرم از حالت استوا خارج کرده به حالت وجوب نرسونده. خب حالا که اینطوره، ما سوال میکنیم علت تامه قرار بود بیاد این ماهیت رو موجود کنه، شما میفرماد علت آمده، ماهیت هنوز به حد ایجاب نرسیده. میگیم پس چه چیزی او رو به حد ایجاب میرساند؟ اگر این علت تام او رو به حد ایجاب نمیرساند، حتما یه علت دیگری میخواد. باید بگید نه، یه علت دیگری لازم است تا بیاد این علت رو سبب بشود که ایجاب بکن. خب دوباره میریم بسر اون علت، میگیم اون علت دوم آیا معلول رو به حد وجوب میرساند یا نمیرساند؟ ای بپذیرید که میرساند، ثبت المطلوب. اگه نمیرساند، پس میگیم دوباره چون به حد وجوب نرسید، یه علت سومی میخواییم فایت سلسل. و من به گمانم این دلیل از عجائب ادله ایست که بر قاعده اشی ما لم یجب آمده، یعنی یک مصادره به مطلوب سریع. من یه بار دیگه بیان میکنم چون فرمان مصادره به مطلوبش کجاست. میفهمان وقتی علت تام آمد، یا معلول ممکن رو واجب کرده یا واجب نکرده. خب مایی که مخالفیم میگیم واجب نکرده، معلول در حالت امکانی خودش هست تا موجود بشود. شما میفهمان حالا که واجب نکرده، برای وجودش باید واجب بشه ها، چون واجب نشه یه علت دیگری میخواد. میگیم اول کلامه، چه کسی گفته معلول ممکن برای که موجود بشود وجوب میخواد؟ اگر قاعده اشیاء ما لم یجب نباشد، چنین چیزی اصلا قابل اثبات نیست. ما میگیم علت آمده، ممکن رو به حالت ایجاب هم نرسونده، تا مادامی که موجود نشده موجود نشده، اون زمانی که علت اراده کرد ایجاد میشه، موجود میشه. شما بر خودتون فرض گرفتید قاعده اشیاء ما لم یجب رو. یعنی چی رو فرض گرفتید؟ که چیزی موجود نمیشود مگر اینکه موجب شود، وجوب پیدا کنه. چون تو ذهن شما اینه، میگید خب پس بنابراین کافی نیست، علت تامه آمده به حد وجوب نرسونده، پس موجود نمیشود. میگیم اول کلامه، قاعده شما میخواد این رو اثبات کنه. شما با خود قاعده دارید برهان بر قاعده میارید، میگید چون فرض بر این است که تا به وجوب نرسد موجود نمیشود، پس نیازمند به علت دوم و علت سوم داریم. میگیم نه، تسلسلی لازم نمیاد. علت اول میاد امکان رو از حالت استوا خارج میکنه، ولی موجود میکنه، نه که واجب میکنه. این بیان دیگر به شکل خلف هم دلیل چهارم آمده، اون رو دیگه تکرار نمیکنم، همین برهان تسلسل است. این مصادره مکتوب هم در اونجا وجود داره که فرض گرفته شده در برهان به این که اگر چیزی میخواد موجود بشود باید واجب باشد تا موجود بشه. حاصل کلام چیست؟ اولا این قاعده فطری و بدیهی نیست. به مثالهای متعددی که انسان میبینه اقرار میکند که نیاز به وجوب ندارد و من ایجاد میکنم، بر من هیچ الزامی نیست، این پول رو میپردازم. دو، ادله که شما اقامه کردید هیچ کدام عقلا اثبات قاعده اشیاء ما لم یجب نمیکنند. عزیزان رو ارجاع میدیم به مقاله بسیار فنی و دقیق و بعضی از آثار دیگر حسای استاد فیاضی، بیانات مرحوم نائینی در تقریرات ایشون، بیانات مرحوم آیت الله خویی در تقریرات، بیان بسیار دقیقی که حسای استاد فرمودند از مرحوم شهید صدر در نقد این قاعده به تفصیل در سلسله تقریرات درس اصول ایشون وجود داره و ایشون به جز این میراث متکلمان ما رو احیا کردن و در نقد قاعده سخن گفتن. پس این ادله مربوط به اشیاء ما لم یجب هم کافی نیست. ما میمانیم و رابطه علیت، ما میمانیم و اصل عام علیت. اصل عام علیت میگفت دو نکته. اصل عام علیت میگفت یک، این که اگر معلولی موجود شد، معلول ممکنی موجود شد، نیازمند به علت هست به ضروره. همه قبول دارن ما هر جا معلول میبینیم ضرورتا دنبال علتش میگردیم، کاری به قاعده اشیاء نداره. این ضرورت از معلول به علت هست، نه از علت به معلول. یک. دو، قاعده علت به ما میگه هر موقع علت آمد برای ایجاد معلولش کافی است. علت چگونه معلول را ایجاد میکند؟ نکته که از تو استاد فرمودن در بین عرایض بنده، لطافتش اینجاست که علت میاد معلول رو موجود میکنه. قانون علیت بیش از این نمیگوید که وقتی میخواد معلول موجود بشه ما نیاز به علت ایجاد کننده، وجود دهنده میخواهیم. علت وجود دهنده هیچ برهانی ندارد. حالا یک کسی اینجا بیاد بگه آه شما کلن منکرید که در یک جای، عنایت فرمایید میخوام تشریح کنم، فرمایش خیلی کوتاه فرمودند، من بلند میگم. یک کسی به ما بگه آیا شما منکرید که یک علت، مثلا علت تامه، در یک مورد خاص بیاد ایجاب کند یک معلول را و معلول موجود بشه، شما اساس با این مخالفی؟ میگید هیچ مصداقی ندارد، محال است این رابطه ایجاد بشه. از استاد فرمودن ما هم به عنوان شاگرد میگیم ما مخالف نیستیم، ما منکر نیستیم. یه مصداقی، یه موردی، اونم نه به دلیل قاعده اشیاء ما لم یجب، به دلایل دیگر. ما میدانیم در علل طبیعی وقتی مقدمات علت جمع میشه علت تام میشود، از برهان بیرونی فهمیدیم. برهان بیرونی گفته در علت طبیعی وقتی عناصر مختلف جمع میشوند ایجاب میکنند. پذیرفتی کار واقعی اشیایی نداره. در مصادیق ما منکر نیستیم، اثباتن و نفیان هم الان صحبتی نمی کنیم. همه این نکته اینه که فیلسوف میخواد با قاعده عشر اعمال لم یجر تمام مصادیق علیت رو ای بلا رو سرش بیاره. ما میگیم در رابطه میان علت و معلول هیچ رابطه وجوبی نیست، از اون جهت که رابطه علت و معلول هست. اگر یه جهت دیگری علت میاد ایجاب میکنه معلول رو، کار علیت نداره. این ربطی به علت تامه از اون جهت که علت تامه است نداره، به یه جهت دیگری، حالا ممکنه به دلیلی که علت طبیعی است این رابطه ایجابی ایجاد میشه، قاعده کلی رو قبول نداریم. البته لایخفا جناب آقای فیاضی که برحال در استادی ایشون در فلسفه تردیدی نیست، در مقاله‌ای که من تقاضا میکنم، نمیدونم با جای رضاداد تقدیم دوستان کردن، خوب است عزیزان حداقل آدرسش رو اینجا بخونن و همین مراجعه کنن، ایشون یه قدم جلو میذارن، میفرمان اساسا قاعده اشی مالم یجب محال است. سه برهانم برای اقامه میکنه. ما محال بودنش رو ثابت نکردیم، درستیش رو زیر سوال بردیم، گفتیم چنین قاعده دلیل نداره. همطور که از استاد فرمودن در بحث اختیار ما و اراده الهی نقض میشه این قاعده، اونجا اصلا ایجابی در کار نیست، اراده هست و ایجاد. اما ایشون فرمودن اساسا مضمون این قاعده از نظر عقلی محال است، یعنی حتی در علت طبیعی هم رابطه ایجابی وجود نداره.
خیلی متشکرم. در خصوص تبیین قاعده و بیان ادله به مقدار لازم صحبت شد، میخوایم در حد 10 دقیقه نسبت به لوازم و آثار این قاعده هم از محضر اساتید استفاده کنیم و بعد از یک پذیرایی انشالله در خدمتون هستیم برای پاسخ به پرسش هایی که روی برگه ها انشالله مرقوم خواهید فرمود. مقاله ای رو که جناب آقای دکتر سبحانی اشاره فرمودن در فصلنامه آیین حکمت سال اول زمستان 1388 شماره مسلسل 2 از استاد آیت الله جناب آقای غلامرضا فیاضی تحت عنوان جبر فلسفی از نگاه قاعده ضرورت سابق داخل پرانتز نقد و بررسی قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، در حدود 30 صفحه مقاله در نقد و بررسی این قاعده جناب آقای فیاضی در این نشریه فصلنامه آیین حکمت سال اول زمستان 88 شماره مسلسل 2 مرقوم فرمودند. ما استفاده کنیم در خصوص لوازم و آثار این قاعده هم استفاده میکنیم از آیت الله سید.
در ارتباط با این قاعده که از موارد دقیق استدلال بر این قاعده موردی است که در بدای نهای این مسئله آمده، هم در بدای آوردن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و هم در بدای در نهای با این چاپی که دست بنده هست صفحه 58 شروع میشه، مرحله 4 و فصل 5 و شیء ما لم یجب لم یوجد و فیه بطلان القول بالاولویه. بعد استدلال رو بیان میکنن، من مناسب دیدم 2-3 خطی از استدلال خونده باشم که قد تقدم ان الماهیه فی مرتبت ذاتها لیست الاهیه لا موجوده ولا معدومه ولا ایه شیء آخر مسلوبتن انها ضرورت الوجود و ضرورت عدم سلبن تحصیلی و هو الامکان فهیه اند العقل متصابیتون نسبه الى الوجود و العدم فلا یرتاب العقل فی ان ان تلبسها به واحد من الوجود و العدم لا یستند الیها لمکان استواء نسبه ولا انه یحصل من غیر سبب بل يتوقف على امر وراء الماهيه يخرجها من هذا الاستواء ويرجع الى الوجود او العدم وهما الا چه من مضمونش فکر میکنم عرض کردم در حدی که در اون مضمون اجمالی در کار نیست. اینجور شروع میشه. اون وقت در ارتباط با این قاعده و آنچه فرمودن یک مسئله که به عرض میرسد از توالی فاسد این قاعده یکیش اینه که وقتی قرار شد که اشی ما لم یجب لم یوجد لازمش نفی اختیار از ذات مقدس حضرت حق است. به تعبیر دیگر موجب بودن خداوند متعال در فعل. چرا؟ برای اینکه این قاعده در ارتباط با هر ممکنی اعلام شده که اشی ما لم یوجد ارادت الله، ارادت الله شیء ممکن بر اساس این که اراده صفت فعل. اگر کسی قائل بشود که اراده در کار نیست، علم است که علت است، اراده هم به همون معنای علم به اصله است، مربوط میشه به بحث علیت که در بحث علیت به فضل الهی روشن تثبیت شد علت تامه اصطلاحی صد در صد مساویست با این که علیه الفعل لا له الفعل و له الترک. این بحث قبلیست و بنابراین این که صفت فعل باشد اراده از الارادت و شیعون ارادت الله شیعون، این اراده خداوند که شیعون و فعل اوست و حادث از شیع ما لم یجب لم یوجد، باید خود این اراده حضرت حق به وجوب برسد تا ایجاب کنند مالم یجب این شیء، یعنی خود این اراده که شیئون مالم یجب لم یوجد، اراده خدا تا به وجوب نرسد وجود پیدا نمی کند. حال که چنین شد که اراده خدا هم تا به وجوب نرسد وجود پیدا نمی کند، پس خدا در ارادهش چی شد؟ موجب شد. چه این که تکرار میکنم اشی ما لم یجب لم یوجد ارادت الله شیئون و ما لم یجب لم یوجد، باید این ارادت الله به وجوب برسد تا خود این اراده تحقق پیدا کنه. اگر اراده خدا به وجوب رسید معنیش اینه که خدا چی شد؟ خدا شد موجب. پس لازمه این قاعده وجوب اراده الهی و به نتیجه سلب اختیار از ذات مقدس حضرت حق و همچنین کل فاعلن که ما میگوییم مختار، او هم ارادهش همچنین خواهد بود و او هم به وجوب خواهد رسید
و موجب خواهد بود. تالی فاسد این اراده مسئله موجب بودن ذات مقدس حضرت حق است و با توجه به این که گفته شد که فاعل باید اون علت تامه ایجاب میکند، ایجاب میکند، وقتی ایجاب میکند که خودش به وجوب برسد و الا در فاعلی که مختار است ایجاب اصلا معنا نداره. ایجاد میکند مع الاختیار، وجوبی هم در کار نیست. در ارتباط با همین مسئله ایشان در نهایت فرمودن که اگه کسی همین حرفو بزنه، اگر کسی بگوید که تالی فاسدش اینه که خدا میشه موجب، نبین بیانی که عرض کردم به طور کلی متکلمینی که گفتن و گفتن که اگر چنانچه این قاعده درست باشه لازمش اینه که علت میشود موجب. بعد ایشان جواب میدن، جوابشون اینه که میگوین معنا نداره این که بگیم علت موجب میشه، زیرا معلول رو گفتیم وجوب سابق پیدا میکنه. خیلی دقت کنید و خیلی هم جای تعجبه این بیان، معلول رو گفتیم وجوب پیدا میکنه به وسیله این علت، علت ایجاب میکنه، معلول وجوب پیدا میکنه قبل از وجود، وجوب معلول قبل از وجود، که معلول قائم به علت است و متأخر از علت است و وجوبش از ناحیه علت است، نمیتواند سرایت کند که علت بشود موجب. موجب این که گفته می شود از توالی فاسده این قاعده این است که علت می شود موجب. ایشان می فرمایند این حرف صحیح نیست، چرا؟ چون علت که می شود موجب از کجا شده موجب؟ متکلمین خواهند گفت به خاطر وجوب سابق این معلول. بعد حرفیشان اینه که این چه حرفیه؟ وجوب سابق معلول وجوبیست که متأخر از این علت و به خاطر این علت و وجوب معلول سرایت در علت نمیتونه بکنه، علت تقدم داره اساسا و این وجوب متأخره، نمیتونه که تأثیر گذار در اون باشه. پس چون این چنین است و اون کس که گفته لازمش وجوب معلول علت و موجب بودن علت از غلطه، جواب اینه که کسی که میگوید علت موجب شد نه به خاطر این که سرایت کرد از معلول وجوب به علت، نه با وجوب معلولی که شما گفتید وجوب سابق برای معلول کشف میکنیم که باید علت موجب باشد، نه سرایت وجوب از وجوب سابق معلول به علت. هیچ کی حرف نزده، این صحبت هیچ کس نگرده که مطلب از این قرار باشه. لزام این عبارتی که حالا اینجا هست براتون عرض کنم در نهایه صفحه 59 مرحله رابعه، و اما قول بعضهم ان وجوب وجود المعلول یستلزم کون العله علی الاطلاق موجبه فتح الجیم غیر مختارتن، موجبی که مختار نیست، فیلزم کون الواجب تعالی موجبن فی فعلی غیر مختارن و هو محال. اینی که بعضی این حرف زدن فیدفعه ان هذا الوجوب الذی یتلبس به المعلول وجوب غیری و وجوب المعلول منتزع من وجوده لا یتعدا و من الممتنع ان یؤثر المعلول فی وجود علته و هو مترتب علی متأخر عن قائم به. همین که عرض کردم، کسانی که گفتن یک تالی فاسد این قاعده این است که لازمش این است که فاعل ذات مقدس حضرت حق که علت هست موجب بشود و سرایت کرده باشد، ایجاب و موجب شدن از وجوب معلول به علت، حرف بی خودو گفتن. چرا؟ به خاطری که از وجوب معلول متأخر قائم به علت سرایت نمی کند این وجوب به علت، بدیهیست. عرض ما اینه که هیچ که اینو نگفته، هیچ متکلمی نگفته جهت این که این تالی فاسد را میگوییم این است که وجوب از معلول، از وجوب معلول سابق که فرض شده در این قاعده آمده سرایت کرده، کسی این نگفته. بلکه از جهت آخریست. جهت آخر چیه؟ اینه که میگه این حرف کاشف از اینه، چون میگید به وجوب رسیده و علت ایجاب میکنه. علت که ایجاب میکنه، وقتی ایجاب میکنه که علت خودش هم به وجوب رسیده باشه. از این جهت گفتن، نه به خاطر اون چه شما فرمودید. این مثل این میمونه که انقلتی کسی نسبت به یک مطلبی خودش اون انقلت رو فرض کنه، بعدم یک قلت رو بفرمه. همچه چیزی وجود خارجی نداره. یعنی اگر کسی آورد در یک جا که یک متکلمی گفته باشه که این که میگیم لازم میاد خداوند موجب بشود، به جهت این است که سرایت میکند از این معلول که وجوب سابق دارد، از وجوب او به این که علت شد موجب، هم چیزی وجود نداره. خب این مطلب یک تالی فاسد اینه. از اون طرف هم دیگه آیات روایات در این زمینه که خداوند متعال یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، ان الله یفعل ما یشاء، و روایات فراوان که فاعل بالمشیه فاعل بالاراده، شمردنش کار مشکلی است. یک مراجعه به قرآن، یک مراجعه به حدیث و احادیث در بابهای مربوطه مشخص میکنه این یک تالی فاسده. تالی فاسد دومش هم اینه که وقتی که چنین باشد که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، ذات مقدس حضرت حق که علت تام است و معلولش هم بعدش تحقق پیدا میکند، چون علت تام است و معلول هم ایجاب میکند معلول را، بنابراین بایستی که معلول هم تأثیر داشته باشد با این علت تامه، یعنی قدمت داشته باشد. باز مسئله حدوث حقیقی به معنای لم یکن فکان واقعی در مدارک وحی از قرآن و حدیث شمارش بسیار روشن و شمارش هم مقدار مشکل در جمعش، و اساساً خوب است که یه برنامه اصولاً در جهت نقل روایات و آیات در تتمه این مسائل هم به نظر من انجام بشه به فضل الهی، تا با این اختصار برگزار نشده بشه. بله، عفو
در خصوص لوازم، اگر به اختصار محبت کنم، مطالب گفته شد، چون وقت هم داریم به انتها نزدیک میشیم، درمون میخواد سوالات و اشکالات اساتید و فضلای محترم رو هم بشنویم. من فقط به اختصار میگم، همطور که حاج‌ها فرمودن، به نظرم یک جلسه مستقل باید لوازم نابجای این قاعده مورد بررسی قرار بگیره. عرض کردم به گمان من مهمترین قاعده فلسفی است که بقای او ساختمان اصلی فلسفه رو برپا میکنه و حذف او کل نظام فلسفه موجود رو فرو میریزه،
و با پذیرش این قاعده لوازمی بار میشه که هر لازمه خودش مشاکل و تبعاتی داره که اگر کسی تحقیق کنه همین تبعات و لوازم فاسد کافی است که در موجودیت این قاعده تردید کنه. سه حوزه مختلف از لوازم فاسد وجود داره، چون قرار است عناوین رو بگیم که خود بزرگان و محققان و کسانی که مایلند دنبال کنن این تحقیق رو دنبال کنن. به حمد الله آثار پژوهشی هم در این زمینه، مقالات و کتب وجود داره که میشه مراجعه کرد. سه حوزه، من سه حوزه میگم چون معتقدم هر کدام از اینها 7-8 تالی فاسد دیگر رو به دنبال داره، از تالی فاسدهای این قاعده است. یک، اثبات جبر در انسان. کسی قاعده اشیاء ما لم یجب رو بپذیره، حتما باید بپذیرد که انسان در کل افعالش مجبوره. این چیزی نیست که مخفی باشه. عنوان مقاله رو خوندن اگر عزیزان به کتاب، چون من قبلا در همین سلسله هم مطالبی رو گفتم تکرار نمی کنم، دوستان مراجعه کنن. کتاب بسیار خوب امر بین امرین از بزرگان همین شهر در نقد تبعات جبر انگاری نوشته شده، بحث جبر فلاسفه به تفسیر آمده، و من در همین جلسه عبارتهای خود ملا صدرا و ابن سینا رو خوندم که ملا صدرا در جلد 6 آورده بودم، همراهم بود، دیدم وقت نیست نیاوردم، به صراحت در جلد 6 دارد اون عبارت رو خوندیم که ان الافائیل فینا، در مورد ما انسان هاست، مسخرتون که تسخیر شجر و الحجر، که کل افعال انسانی تحت تسخیر نظام علیت است، مثل تسخیر درخت و سنگ. و ایشون یک صفحه به بلاغت و صراحت کامل توضیح میدن که با پذیرش قانون علیت، ضروریت علی، انسان و افعال انسان هیچ فرقی با رشد این نبات نمی کنه. همونطوری که این دانه طبق نظام علیت باید سبز بشه میوه بدهد یا ندهد، فعل انسان هم همینطوره. بعد ایشون یه عبارتی رو از ابن سینا نقل میکنن که اونم خوندیم، که ان الانسان مضطر فی صورت المختاری. ایشون در همین عبارت اسفار سه بار تعبیر میکنن که انسان مضطر است در تمام افعالش. میفهمون الانسان مضطر فی صورت المختاری، به ظاهر من دارم دستم رو با اراده تکون میدم، حرف میزنم. اگر به نظام علیت و قاعده اشیاء نگاه کنید، این جبره. چرا؟ چون میگم دستم تکون میدم، معلول است. این معلول علتی دارد، او علت تا ایجابش نکند این دست من حرکت نمی کند. یعنی اراده و اختیار من میاد تحت نظام علیت، جبر مطلق است و اساتید فلسفه همین رو ثابت کردند. گریز از جبر جز با نفی قاعده اشیاء ممکن نیست. من این نکته رو برای عزیزانی که هم سطح خودم هم عرض میکنم که دنبال این بحثن رو دارن تحقیق میکنن میگم. عزیزان، ما در بحث‌های علمی گاهی اوقات یک الف میگیم که رهامون کنن، اما اگه الف گفتیم تا یه باید بریم. اگر من یک ساعت در اینجا به شما بگم پذیرش قاعده اشیاء ما لم یجب در مورد فعل اختیاری انسان چه تبعاتی داره، میفهمیم تا یه که هیچ، با تا اون دنیا با این قاعده بریم. اگر ضرورت علی حاکم شد، تکلیف بی‌معناست، مسئولیت اخلاقی بی‌معناست، رسالت انبیای الهی به هدایت انسان بی‌معناست، حسن و قبح بی‌معناست، جهنم و بهشت و حساب و کتاب بی‌معناست، آخرش باید بگیم قلم اینجا رسید و سر به شکست. این رو چون بحث شده، من میگم یه گروه از مشکلاتی که فقط تابع جبر علی حاکم بر فعل انسان، انسان این مجبور شد، نظام اخلاق فرو می‌ریزه. هیچ مکتب اخلاقی نمی‌تواند بر اساس جبر انسان بنا بشه، چون هر کاری من دارم می‌کنم خوب و بد تابع نظام علیته. من و شما، منی که بد می‌کنم، شما که خوب می‌کنید، که از نظر اخلاقی فرقی نمی‌کنه. چرا من و شما تنبیه می‌کنید، رو تشویق می‌کنید؟ هر دوی موجودی. تو بحث خلود مشکل پیش میاد. اینجاست که ملا صدرا در اسفار وقتی بحث خلود میرسد میگوید طبیعت انسانها در قیامت ظاهر میشه، اونی که شقی شقیون فی بطن امه و سعید سعیدون فی بطن امه، اونجا میگه اونهایی که شقی هستن در روز قیامت وقتی بهشتی ها که یک کمی خلاصه گناه کردن بیرون میکنن، آتش سرد میشه، از کف جهنم جرجیز سبز میشه، خوش میشن، میگه عذاب از لذته، کیف میکنن. چرا کیف میکنن؟ چون ذاتشون اقتضای شقاوت میکنه. گناهی هم نکردن این بنده خدا، گناهی نکردن، چون تابع نظام علیت از شقی جز شقی و شقاوت بر نمیاد. اونجا توی آتش خوشن چون طبعشون طبع آتشه. اینا به کنار که بحثای کلامیه، من یک لازمه بگم که بحثای علمی امروز ماست بر جبر. عزیزان ما امروز داریم میگیم علوم انسانی اسلامی، ما میخواهیم علوم غربی مادی سکولار رو اسلامی کنیم. میگیم علوم انسانی رو برای چه اساس اسلامی میکنید؟ چرا این علوم مادی و سکولار هستند؟ اولین اشکالی که به علوم انسانی غربی داریم این است که انسان مادی تعریف میکنه. انسان مادی تعریف میکنه یعنی چی؟ برای یک دانشمند علوم انسانی غربی هیچ فرقی نمیکنه رفتار انسانی با رفتار یک حیوان، با رفتار یک درخت. میگه همونطوری که یک حیوان جانورشناس رفتار یه حیوان رو مطالعه میکنه، من جامعه شناسم رفتار انسان مطالعه میکنم. چرا؟ چون نظام علیت بر هر دو حاکمه. اگر رفتار موجودات عالم پیش بینی پذیر است در کهکشان یا در مسائل اتمی یا در مسائل حیوانی، در مسائل انسانی هم همینطوره. ما میتوانیم بشینیم روابط ضروری علمی معلول رو تشخیص بدیم، ببینیم این انسان در آینده چیکار میکنه، چجوری ما تحریکش کنیم که این کار انجام بده. این مبنای غلط جامعه شناسی مدرن سکولاره. اگر شما انسان شناسی تابع جبر رو پذیرفتید، چجوری میخواد شما علوم انسانی اسلامی درست کنید؟ با انسانی که تابع نظام جبر هیچ گونه اختیاری ندارد میتوان انسان شناسی اسلامی بنا کرد؟ اگر انسان شناسی ما اسلامی نباشد، می توانیم ما علوم انسانی اسلامی داشته باشیم؟ فقط یک جمله اشاره کنم، اگر غرب مدرن دوچار سکولاریسم و مادیگرایی شد، از ارسطو آغاز کرد و به کانت رسید، به دکارت رسید، به امروز فلسفه مدرن مادی رسیده. حواسمون باشه مبانی فکری ما گاهی اوقات به گونه ایست که لازمه ایجاد بکنه که خودمونم نمیخوام ایجاد بشه. من به دوستانی که علاقه دارن در حوزه علوم انسانی کار کنن، من این بحث رو در دو جلسه در مجمع عالی حکمت، یعنی در بین بزرگان از اساتید فلسفه، دو جلسه مطرح کردم، اخیراً منتشر شده، دوستان مراجعه کنن. اونجا مقایسه کردم مبانی کلامی رو با مبانی فلسفی و تأثیرش در علوم انسانی، ثابت کردم در 7-8 مورد اگر قرار است علوم انسانی اسلامی بشه، تنها راه گریز علم کلام است. کلام قدمایی ما کلام مبتنی بر کتاب و سنت قرآن، و اونجا ثابت کردم در محضر اونا بحثم آزاد بوده، تمام اشکال جوابام چاپ شده، دوستان مراجعه. در محفل فلسفی تخصصی این بحث رو مطرح کردم و اونجا ثابت کردم که اگر علیت رو کسی بپذیرد نمیتواند دم از علوم انسانی اسلامی بزنه. دقیقاً باید نظام جبر رو پذیرفت، نظام جبر رو پذیرفت. انسان رو باید مکانیکی تعریف کنه، انسان مکانیکی میشه نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی مدرن امروز قرن. هیچ راه گریزی نیست، تنها راه برون رفت از بحران علوم انسانی امروز دانشگاه ما بازگشت به کلام، بازگشت مبانی کتاب و سنت. همه ریشه این فساد کجاست؟ جبر در انسان. ریشه جبر در انسان کجاست؟ در قاعده اشیاء مانند جبر لا یوجد. به همین سادگی. دو عامل دیگر، دو تالیفاسه دیگر هست، فقط عنوانشو میگم، همه اونا هم یه جلسه بحث میخواد. بگیم پذیرش ای یعنی چی، چه اتفاقاتی میفته؟ یکیش همطور که از آیت الله فرمودن بحث جبر در باب فعل خداست، و اتفاقا جبر در اینجا آشکارتر از جبر انسانه، چون در جبر انسان وقتی میخواد کسی فعل انجام بده، 10 عامل ممکنه بیاد در هم تنیده بشه من فعل انجام بدم. در باب خداوند حکمای ما میگن ذات واجب تعالی علت تامه همه نظام عالم، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به جمیع الجهاته، ذات واجب الوجود واجب القدره است، واجب العلم است و واجب الاراده است. بخونید کتب فلسفی رو، همه نوشته. چرا واجب الاراده است؟ چون قاده اشیاء ما لم یجب میگه. قاده اشیاء ما لم یجب، وقتی شما یه فیلسوف گفتید ذات باری تعالی علت تامه همه عالم است، یعنی ذات باری تعالی رو تشبیه کردید با این آب که تر میکنه که هر جا آب بریزم مرطوب میشه، ذات باری تعالی علت همه عالم است. خب رابطه میان علت و معلول هم که رابطه ایجاب است بنابر قاده اشیاء، این علت تامه تمام افعالش رو ایجاب میکند و واجب است. یعنی خداوند متعال هیچ کاری جز اون کاری که انجام داده است نمیتواند انجام بده. این تصریح حکماست. در نظام عالم یک ذره عالم از نظام عالم نمیتونی کم کنید. اگه من دستم رو در این لحظه عالم دارم تکون میدم، تو نظام علی معلولی ضروری عالم جزئی امکان پذیر نیست. تمام عالم تو نظام علیت تامه بنابر قاعده اشیاء ما لم یجب، علت معلول رو ایجاب میکنه، معلول معلول رو ایجاب میکنه تا میرسه به ما. نتیجهش این است که اراده خدا باطله. اراده خدا رو فیلسوفان به علم برمیگردونن، میگن علم به نظام اصلح برای ایجاد عالم کافیست. میگیم اراده چیست؟ میگن اراده همون علمه. اینکه فیلسوفان نتونستن اراده رو توضیح بدن، مشیت خدا رو توضیح بدن، چون قاعده اشیاء ما لم یجب و چند قاعده نظیری رو گفتن، گفتن اصلا اراده بی‌معناست. تو فلسفه ما چیزی به نام اراده خدا نداره، اراده خدا این علم خداست. خب اگر اراده خدا وجود نداشت، اگر نظام عالم باید همون گونه که هست اتفاق بیفته و واجب است اتفاق بیفته، سوال این است، این همه شما روایت، این همه آیه، این همه رسالت انبیا، ای انسان ها اگر این طرف بیاد هدایت میشید، اگر اون طرف برید ضلالت. تکلیفتون اینه، اگر این کارو نکنید اون کارو بکنید. این که ما دائم میگیم اگر خدا، خداوند مالک الملک، تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، این که خدا میدهد، فعال لما یشاء، یحکم ما یشاء، یفعل ما یرید، اینا چه بنای دیگه میده؟ یکی یفعل ما یشا، میخوایم مثلا خودمونو گول بزنیم، روانی بگیم بله خداوند هر کاری میخواد بکنه، اما خدا یه کار کرده، عقل اول ایجاد کرده، نظام علتم به ضروره رسیده، منم باید همین جوری بیام تو دنیا و همین جوری هم بمیرم با همین خصوصیات، جز اینم راهی نداره طبق قاعده اشیاء ما لم یجب. پس فعال لما یشا یعنی چی؟ یفعل ما یشا یعنی چی؟ بدا دیگه یعنی چی؟ بدا از ابتکارات علمی و معرفتی بزرگ قرآن کریمه. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این یمحو الله ما یشاء و یثبت یعنی چی؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، ببخشید من این تعبیر رو میکنم، یعنی بازی در میاریم. یمحو الله ما یشاء و یثبت، این که فرمودن در روایت اصول کافی آورده بودم بخونم، وقت نیست. حضرت فرمودند لو علم الناس ما فی البداء من الاجر ما فتروا علی، ما فتروا الکلام علی. اگه مردم میدانستن بدا چقدر مهمه، از بحث در مورد بدا و تبلیغ بدا کوتاه نمی آمدن. اجر دارن، بدا رو تبلیغ کنید. در پنج روایت در اصول کافی و توحید صدوق آمده، پنج روایت با سندهای مختلف، که خداوند انبیا رو نفرستاد و مبعوث نکرد الا اینکه بر بدا از اونها پیمان گرفت، الا اینکه بر بدا از اونها پیمان گرفت. در روایت اصول کافی و توحید است ما عرف الله به مثل البدا، ما عظم الله به مثل البدا، خدا را به اندازه بدا به هیچ چیزی نمیشه شناخت. خدایی خدا به بداه، عظمت خدا به بداه. چرا عظمت خدا به بداه؟ چون میبینید خداییست که فعال ما یشاه. من اینجا نشستم هیچی ندارم، دست به دعا برمیدارم، لازم نیست دست به دعا بردارم. در دعای ماه رجب میخونیم چی؟ حتی سوالم نمی کنی. خدا تغییر میده قضا رو. عرض من این است اگر اراده خدا نباشد، به اراده خدا مجبور باشد، لیلة القدر به هواست. لیلة القدر یعنی چی؟ تقدیرات میاد یعنی چی؟ خداوند از ازل یه کاری کرده طبق قاعده اشی ما لم یجب، هر کسی هر کار میکنه باید بکنه، جز اونم راهی نداره. این خدا تقدیر میفرسته، شما دعا میکنید، میشینید نیایش میکنید، خدا یه جای دیگه تغییر میده. این همه روایات. من عزیزان رو دعوت میکنم، عرض کردم هم سطح خودم رو دارم میگم و درس پیش اساتید محترم دارم میگم، یک دوره توحید صدوق رو بخونید. توحید صدوق مجموعا بخش اصلیش 60-70 صفحه است، 100 صفحه نمیشه. باب اراده و مشیت، باب قضا و قدر، باب بدا بخونیم ببینیم اهل به چی گفتن. اگر اراده خدا نباشد دعا بی معناست، استجابت دعا بی معناست، تقدیر قضا بی معناست، بدا بی معناست، بندگی بی معناست. شما بندگی میکنید یعنی چی؟ یعنی من دلم نرم میشه، با خدای خودم آشتی میکنم، میخوام از راه خودم برگردم. انابه یعنی چی؟ یعنی التماس میکنم که خدا وضعیت من عوض کنه. حکما بیان بگن طبق مبانی اشیاء ما لم یجب لم یوجد چه معنا و مفهومی میده. بسم الله، چه معنایی میده؟ من الان دعا میکنم که خدا تقدیرات من عوض کن. اصلا توضیح دادن در شرح اصول کافی صدر متعلقین باب بداش هست، دوستان بخوانم ببینم واقعا این بداییست که امام صادق علیه السلام فرمودن لو علم الناس ما فی البدا ما فی الكلام فی البدا من العج ما فتل کلامه. اینونه، اینم بخش دوم. و بخش سوم ازلیت عالم است. لازمه قاعده اشیاء ما لم یجب این است که جهان ماورای خداوند به طول ارزش از ازل و قدم فرمودن، دارم توضیح میدم فرمایشات از ازل و از قدم عالم همراه با ذات الهی بودن و جز اینم راهی ندارد. امکان ندارد که خداوند احداث کنه چیزی را که مالم یکون، اگرم هست فرضیه، ویلا تا خدایی خدا بوده است نظام عالمم بوده، عالم عقول بودند، عالم نفوس بودند، عالم ماده هم بودند، اما اصل عالم ماده بودن. عالم ماده قدیم است از زمانی که ذات حق بوده است که ابتدا ندارد. نهایت اصل عالم ماده قدیم است، بله، حالا چون توی عالم تدریج است و اشعار ماده و مده وجود دارد، تغییرات و اینا چیز دیگری است، بله اصل ماده قدیم است. و خود این عزیزان می دانند با محکمات قرآن، با محکمات روایات ما از حدوث بحث میکنن، از کان الله ولم یکن معه شیء بحث میکنن، با صراحت مکتب انبیا مخالف است که خداوند بود نبود با او، او اراده کرد با کن فیکون عالم رو خلق کرد، هر کسی رو خواست خلق میکنه، هر کسی نخواست خلق نمیکنه به حکمتش. این سه حوزه به نظر ما از سالی فاسد های قاعده اشیاء ما لم یجب هست که بنابر اون بحثی که ما امروز مطرح کردیم میگفتیم این قاعده نه وجدانی و فطری است و نه استدلال دارد و هیچ پایه عقلی ندارد، به حمدالله ثابت میشه که این توابع هم صادق نیست. بسخواهی میکنم.
متشکرم. ما شاء الله و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم.
برای استفاده از وقت اجازه میخوام که اولین سوال رو مطرح کنم و طبیعتا جناب آقای دکتر سبحانی در این سوال مخاطب هستند. مرغوم کردن اگر رفتار انسان و جوامع انسانی تابع قواعد نباشد یلزم، حالا سه مطلب رو نوشتن، من میخوانم این سه مطلب رو بعد استفاده میکنیم از پاسخهای دکتر. اگر رفتار انسان و جوامع انسانی تابع قواعد نباشد یلزم، یک، بیان قصص قرآن در خصوص امتهای پیشین برای پسینیان لغو خواهد بود. دو، امام علی علیه السلام در نهج البلاغه به قانونمندی رفتار آحاد و جوامع انسانی تکیه می کنند. سه، سخن جامعه شناسان و روانشناسان غربی به طور کلی سزامند نفی نیست. بفرمایید.
حالا بحث اخیر رو متوجه نشدم، این که به طور کلی قابل نقدیست، اگر میخوان تعریض به عرائض بنده است، منم به طور کلی نقد نکردم، اتفاقا اون بخشیش رو نقد کردم که امروز علما و دانشمندان بزرگ حوزوی ما نقد میکنن.
ببخشید آقای دکتر، نوشتن بر پایه دو مقدمه نخست، بر پایه مطلب اول و دومشون.
حدثم درست بود.
بله.
میفرمان چون قانونمندی بر جامعه حاکم است، چون این قانونمندی رو میشه از یک جامعه به جامعه دیگه، از یک مرحله تاریخی به مرحله تاریخی دیگه تسری داد، پس قول جامعه شناسان فل جمله درسته، یعنی قوانین وجود دارد، به یک جامعه شناس یا روان شناس دنبال اون قوانین و قواعده. من با این اصلا مخالفتی ندارم. اشاره کنم که بحث ما در باب ضرورت رابطه میان علت و معلول هست، به خصوص ضرورتی که به فعل اختیاری انسان مربوطه. این مباحثی گفته شد، یه بخشش برمیگرده مباحث قانون و بحث اصل علیت. ما گفتیم قانون علیت رو قبول داریم، اینکه علل چون قانون علیت و فروعش حداقل 10 تا 11 تا فرع داره قانون علیت، و اتفاقا اکثر اونها و قریب اتفاق اونها هم مورد قبول هم است. قانونمندی در عالم برمیگرده به یکی از فروع قانون اصل علیت، کاری به اشیاء ندارد، و اون این است که علل مشابه معلول های مشابه دارند. اینو ما نقد نکردیم، ما اصلا تو بحثمون این نبود. بله ما قبول داریم علت های مشابه معلول های مشابه دارن، یعنی اگر آب در یک شرایط خاصی می جوشد، هر جا اون شرایط برای آب وجود داشته باشه این قانون وجود داره. این چه ربطی به قاعده اشیاء ما لم یجب داره؟ این نکته رو عزیزان بگن اگر میخوایم استناد به نهج البلاغه بکنیم، اگر میخوایم استناد کنیم به قوانین، بگویند اگر ضرورت علی بر رفتار یک جامعه یا یک انسان حاکم باشه، اصلا پندگیری از قصه معنا میده؟ من مثال خودشون به خودشون برگردونم. اشکال اول این است که قصص قرآن آمده برای چی؟ آمده است تا دیگران پند بگیرن، پس قانونی که در یک قوم است در قوم دیگر رواست، اونم میشه. به تعبیر قرآن کریم سنت‌های الهی در همه تاریخ و همه جامعه وجود داره. گفتیم سلام نامه رو قبول داریم، اما به ما بگید این مربوط است به چی؟ به این که اسباب مشابه در جاهای مختلف آثار مشابه دارن. این قاعده اشیاء نیست، این قانون علیت عام است، همه هم قبول دارن، متکلم قبول داره، فیلسوف قبول داره، فقیه هم قبول داره. قاعده اشیاء ما لم یجب چی میگه؟ اتفاقا پند و قصه و همه این مباحث شما استناد شد در اینجا رو حذف میکنه. چرا؟ چون میگه هر معلولی پیش میاد مربوط است به علتهایی که قبل از او وجود داره، و او علتهاست که رفتار خاص رو ایجاد میکنن. از قاعده اشیاء ما لم یجب میپرسیم چرا قوم لوط دچار این عذاب شدند؟ میگه چون اون کار بد انجام دادن. میگیم چرا این کار بد انجام دادن؟ میگه اسباب علیت اقتضا میکرد، وجوب ایجاد کرد که این کار رو بکن. من میپرسم بنابر قاعده اشیاء ما لم یجب، اساسا میتوانیم قوم لوط رو مذمت کنیم؟ میتوانیم قوم ثمود رو مذمت کنیم؟ امکان نداره مذمت وجود نداره، چون قوم ثمود اون کار رو کردن، چون نظام علیت اقتضا میکرد. هر کدام از اینها روز قیامت میتونن بیان وایسن بگن بنابر قانون اشیاء ما لم یجب، هر فعلی که ما انجام دادیم واجب شد تا ما انجام دادیم، وجوب فعل ما هم تابع نظام علیت بود. من اراده کردم، اراده من یک ممکن است علت داره، علتش هم فعل من و اراده من واجب کرد. خب اگر نظام علیت باشه پند گرفتن یعنی چی؟ پند گرفتن یعنی من اختیار دارم، میرم قانونمندی یک قوم رو میبینم، میبینم اینها این گناه رو کردن، این بلا سرشون آمد. اگر نظام علیت همچنان که برای قوم لوط بود برای ما هم فعل ما رو ایجاد کرد که ما مجبوریم، اونا مجبور بودن این کارو بکنن، ما مجبوریم. اگه این فعل انجام دادیم لازمه یه قهرش هم عذاب هست. پند گرفتن بی‌معناست. پس قانونمندی هیچ ارتباطی با قاعده اشری نداره. قاعده اشری ضرورت و ایجاب رو ثابت میکنه و ایجاب در فعل انسان، فعل اختیاری انسان آمد، اساس رسالت انبیا زیر سوال میره دیگه. پند قرآن و قصص قرآن که دیگه جای خودش.
متشکرم. سوال پرسیدن که چه اشکالی دارد که در فاعل مرید مثل انسان و باری تعالی هم قائل شویم به وجوب، چه این که بعد از اراده و این که می دانیم اراده متصل به فعل است و تخلف پذیر نیست و اگر تخلف کند معلوم می شود اراده نبوده است، علت تامه تکمیل می شود و همین اراده جزئی است که تامه می کند علت را، و حال که علت تامه شد وجوب می آید مانند علل طبیعیه، و این هیچ اشکالی ندارد و توالی فاسد هم ندارد. یک سوال دیگر هم پرسیدن، شاید به زمینه همین سوال قابل طرح باشه. پرسیدن که با توجه به روایت شریفه اذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء، آیا بعد از امضاء یا همزمان با امضاء خداوند مجبور به ایجاد شی می شود؟
این سال اول این بود که در فعل اختیاری انسان و همینطور اراده خدا، یک مثال بزنیم، دومی هم همین حکم داره. وقتی من اراده می کنم، اراده، حالا اراده خدا رو مثال بزنیم که اونجا خیلی روشنه. خداوند متعال وقتی اراده کرد چیزی را ایجاد کنه یا تغییری ایجاد کنه، اراده خدا ایجاب می کند که اون مراد تحقق پیدا کنه. می فرمان این هیچ تالی فاسدی نداره. میگیم در چه صورت تالی فاسد ندارد؟ در صورتی که این مطلب را از قاعده اشری ما لم یجب استفاده نکرده باشه. اگر کسی بگوید اراده خداوند مستلزم فعل خاصی است، ایجاد خاصی است، به ضرورت چون قاعده اشری ما لم یجب درست است، بنده برمیگردم میگم بسیار خوب، حالا که قاعده اشری ما لم یجب درست شد، این که خداوند اراده کرده نفس اراده خدا در سوال رابطه اراده است و مراد، اینجا گفتن ایجابه. من سوال می‌برم بر سر اراده، این که خداوند متعال الان اراده کرد انسان را بیافریند، حضرت آدم را بیافریند، آیا خود این اراده هم مشمول این قاعده می‌شود یا نمی‌شود؟ اگه مشمول قاعده بشود، اراده خلقت حضرت آدم ممکن است که واجب می شود، تالی فاسد شروع می شود. پس اگر بحث فقط رابطه اراده خدا و مراد است، میگیم هیچ تالی فاسد نداره، مشروط به اینکه قاعده اشری رو نپذیرفته باشیم. چون اگه قاعده اشری پذیرفتیم، قاعده عقلی که تخصیص بردار نیست. طرف مقابل میاد میگه خود اراده خلقت هم شیئون و اشی ما لم یجب لم یوجد، پس همین که خدا در این لحظه در این موطن اراده خلقت آدم کرده، مجبور بوده است، مستر بوده است که اراده کند، چون تا مادامی که واجب نشود خبر نمی کند. اما اگر قاعده اشی رو نپذیرفتیم، من تو عرایزم گفتم ما مخالف رابطه ایجاب بین یک علت و معلول نیستیم. ما نمیگوییم هر جا رابطه علت و معلول بود حتما ایجاب نیست، این برشو داریم نفی میکنیم. میگیم اگر کسی بگوید هر جا رابطه علیت است، ایجابه رو رد میکنیم، عدل رد کرد. اما یک کسی میگه من به دلیل خارجی میدانم اراده خدا تغییر ناپذیر است، چون خدایی خدا اقتضا میکند که وقتی اراده کند مرادم بیاد. در لسان اهل بیت هم داریم که لا یکون اراده الا لمراد معه، حضرت فرمود این بله، این در اراده خداست، کاری به قاعده اشیاء نداره. اینکه در یک مورد رابطه میان یک نوع علت یا یک فرد علت
با معلول رابطه ایجاب است از تو این قاعده کلی عقلی ثابت نمیشه. اگر قاعده رو بذاریم کنار فقط بیام رابطه بین اراده خدا، خدا اراده کرده به حریت، به آزادی، هیچ وجوبی هم حاکم نیست، اراده کرده از روی حریت اراده کرد، بگیم ضرورت دارد مراد ایجاد بشه، ایبی نداره، ایمان خدایی خداست، ایمان خصلت اراده خداست، کاری به قاعده اشیاء ما لم یجب نداره، این تالیف فاسد نداره و اینم منافات نداره، بلکه ما عرض کردیم فرمایش از استادم به آرامی فرمودن در لابلای عرایز بنده که ما در باب علیت طبیعی میپذیریم، یعنی کسی ادعا بکنه در علت طبیعی وقتی آتش بیاد شرایط آماده بشه ما نزدیک بکنیم به این حتما میسوزاند، اینجا ایجاب است، میگیم به دلیل خصوصیت علیت طبیعی میپذیریم، اما شما با قاعده اشیاء ما لم یجب کلی میکنید، میخواد بگید اراده من و اراده خودم تحت اینه که این میگیم این قاعده دلیل نداره. اما نسبت به اون بحث روایت که اذا وقع القضاء بالامضاء فلا ودا، که این بحث انشاءالله باید به نظرم یه جلسه مفصلی باید مراتب فعل خدا از قدر عرض شود که قضا امضاء این باید مطرح بشه، یعنی اراده مشیت پنج مرحله، اراده مشیت قدر قضا و امضاء مطرح بشه. زید همون روایات رو عزیزان بخونن که فرمودند امضاء یعنی وقوع الفعل فی الخارج. اتفاقا این روایت دقیقا تایید میکنه این فرمایش که از استاد فرمودن که الشیء ما لم یجد لم یوجد، این بهترین شاهد در روایات ما اتفاقا همین عبارته، چون در اونجا دارد که خداوند اراده میکند جای بدا داره برمیگرده، مشیت میکنه مرحله بعد برمیگرده بدا میکنه، تقدیر میکنه بالا جای بدا داره برمیگرده، همه چیزو تعیین کرده میگه نشه، قضا میکنه، در روایات ما قضا توضیح، قضا حکم است، یعنی فرمان الهی میآید که اون چرا که تقدیر کردین در حق آقا اجرا کنید، الان زمان مرگشه، این لحظه لحظه مرگه، بازم بدا میکنه، همون لحظه آخر خدا بدا میکنه برمیگرده، میگه تمام قدر و قضا و مشیت هم کنار. اما اذا وقع این عبارتش من اینجاست، اذا وقع القضاء بالامضاء فلا بدا، اگه حکم یک پله رد کرد امضا شد دیگه بدا نیست. راوی پرسای امضا یعنی چی؟ یه روایت دو روایت نداره، سی تا روایت داره این همین تعبیر، میفرمان امضا یعنی چی؟ میگن وقوع الفعل فی الخارج، چرا خدا بدا نمیکنه؟ چون موجود شد، وقتی ازرائیل آمد جان طرف رو گرفت طرف مرد، امضا یعنی مردن، وقتی مرد فلا بدا. و فقط این نکته اشاره کنم در روایت متواتر عند الفریقین چی داریم؟ الدعاء یرد القضاء ولو ابرم ابراما، یعنی مشیت شده، اراده شده، قدر شده، قضا هم شده، قضا مبرم شده، ولو ابرم ابراما، چون خود قضا مراتب داره، اول یه قضای ابرم ابراما یعنی آخر آخر، هنوز به امضا نرسیده، باز یرد القضاء دعا میکنه تو لحظه آخر مرگ فرمان میاد که برگردی. فقط یک حالت هست توش بدا نیست، او امضاست، امضا موقع کار طرف تمام شد، موقع دیگه فعل انجام شد لا بدا. پس اتفاقا این قاعده از شیء ما لم یجب رد میکنه، میگه حتی قضای ابرامی خدا قابل برگشت است، چیزی وجوب ندارد، از او بر ثابت میکنه، وقتی وجود پیدا کرد وجوب پیدا میکنه. ها الشیء ما لم یجد لم یوجب، امضا که شد یعنی وجود پیدا کرد، وجود که پیدا کرد لا بدا بر نمیگرده، چرا؟ چون وجود پیدا کرده، وجود که پیدا شد امضا شد لا بدا، یعنی دیگه وجود پیدا میکنه، وقتی وجود پیدا کرد دیگه به حالت امکانی بر نمیگرده.
بسیار متشکرم، اجازه میخوام از اساتید و از مهمانها که جلسه رو به پایان ببریم، حدود 20 دقیقه تقریبا تا اذان ظهر داریم و فرصتمون به پایان رسیده، تعداد سوالات قابل توجهی ماند که پاسخگویی نشد، امیدوارم ظرفیت سایت ای معارف مدرسه انشاءالله به زودی ارتقا پیدا کنه و بتوانیم سوالات رسیدگی نشده رو در سایت مطرح کنیم و اساتید پاسخ بدن و عزیزان استفاده کنن. ضمن اینکه بعد از پایان جلسه هم اساتید حضور دارن، آقایون اگر مایل بودن میتوانن تشریف بیارن و استفاده کنن. تقاضا میکنم از آیت الله سیدان که با دعا جلسه رو به پایان ببرن.
خواهش میکنم، بفرمایید. تقاضا میکنم.
یکی از آقایون به من تذکر دادن و من سپاسگزارم هستم، گفتن وقتی این دعای شریف رو میخوای تلاوت کنی خودت هم بایست و رو به قبله هم بایست. بنابراین من اطاعت میکنم و همینطور عمل میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتفا و علیک المعول فی الشدت و الرخاء. اللهم صل على محمد و آل محمد. اولی الامر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولاي يا صاحب الزمان يا مولاي يا صاحب الزمان يا مولاي يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.